شخصیت‌های افغان را به این گروه ارائه کرده. شهاب‌الدین دلاور در توضیح این فهرست افراد پیشنهاد شده را چند رهبر خائن که کشور را ترک کرده اند خواند و با تاکید بر مخالفت طالبان با سهیم شدن این افراد در قدرت گفت جامعه جهانی به ما فهرستی را ارائه کرده که هیچ کس نمی‌خواهد آنها را وارد نظام سیاسی کند. این مقام طالبان اگر چه جزئیات بیشتری درباره این فهرست ارائه نکرد، اما پیش از این به تلویزیون ملی افغانستان گفته بود این اسامی شامل برخی افراد از جمله محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر و باتور دوستم است. پیش از این هم امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته بود جامعه جهانی تعریف مشخصی از دولت فراگیر نداره. متقی مدعی شده بود که دولت طالبان کاملا فراگیر است و همه اقوام این کشور در آن سهم دارند. سخنگوی طالبان در توضیح پیرامون ایجاد محدودیت برای خروج از افغانستان تصریح کرد برای خروج افرادی که اسناد قانونی و یا دعوتنامه دارند مشکلی وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان با توضیح درباره محدودیت‌های اعلام شده برای خروج از این کشور تصریح کرد که افراد دارای اسناد قانونی و دعوتنامه میتوانند از افغانستان خارج شوند. مجاهد پیش از این در یک نشست خبری گفته بود تا زمانی که وضعیت خارج از کشور برای افغانستانی‌های مهاجر که قبلا این کشور را ترک کرده اند بهبود نیابد، طالبان اجازه ادامه روند خروج نمی‌دهد و همچنین تاکید کرده بود که زنان و دختران بدون عذر موجه و محرم شرعی نمی‌توانند به کشورهای خارجی سفر کنند. سخنگوی طالبان با توضیح در این باره در توییتی نوشت سخنان من در مورد افغانهایی که از کشور خارج می شوند این بود که خروج بدون اسناد قانونی، غیر اصولی و به گونه قاچاق که هموطنان ما را با خطر مواجه می سازد ممنوع است. عملیات جستجوی خانه به خانه برای یافتن سلاح‌های غیرقانونی و مخالفان مسلح طالبان از سوی این گروه که از کابل آغاز شده و جنجال‌هایی را هم در خصوص ورود بدون اجازه به خانه‌ها و حتی تخریب و غارت دارایی‌های مردم را به دنبال داشته و از سایر ولایت‌ها هم رسیده. تماس ما با همکار گزارشگر ما عبدالسمی خاوری در حوزه شمال شرق افغانستان برقرار هست و می‌خوایم با ایشان در این زمینه گفتگو بکنیم. آقای خاوری سلام بر شما و وقت شما بخیر. بفرمایید که آیا تلاشی خانه به خانه نیروهای طالبان و شمال و شمال شرق افغانستان هم رسیده یا خیر؟
سلام بر شما و شنونده های عزیز. دقیقا تلاشی خانه به خانه گروه طالبان در شمال افغانستان هم رسیده. دیروز بخش های از ولسوالی فرخار ولایت تخار از سوی افرادی مربوط به طالبان که معمولا از قوم گجور هستند و در بخش های از فرخار در سابق هم زندگی می کردن، تلاشی خانه به خانه آغاز شده و در بخش های از شهر طالقان هم تلاشی خانه به خانه آغاز شده. بیشتر مردم معتقد هستند که تلاشی خانه به خانه در فرخار بحثی عقده‌ای است و طالبان یا کسایی که در فرخار تحت نام گجور زندگی می‌کردند حال به تلاشی خانه به خانه دست زدند که این کار میشه به تنش‌های قومی و حتی بحث‌های نژادی و لسانی مطرح بشه و همچنان در ولایت‌های دیگر شمال امروز در بخش‌های از پلخمری، بغلان همچنین اتفاق افتاده و از کندوز و بدخشان هنوز اطلاعاتی دقیق در مورد آغاز تلاشی خانه به خانه در دست است نیست، ولی در بخش‌های از بغلان و تخار عملاً تلاشی خانه به خانه آغاز شده و یک دو روز میشه که این روند ادامه داره.
بله. واکنش مردم به این تلاشی ها چطور بوده و مسئولان طالبان در این زمینه چی میگن؟
واکنش مردم در قسمت تلاشی خانه به خانه متفاوت هست. بعضیا تلاشی خانه به خانه را بیشتر ربط میتن به این که مردم صفحات شمال و افراد غیر پشتون یا اقوام غیر پشتون به گونه سرکوب میشن چنین برداشت دارن و بعضیا هم به این باور هستن که تلاشی خانه به خانه بدون مجوز قانونی و حقوقی و بدون از اینکه مالک خانه در جریان قرار بگیره وادید خانه میشن که دیروز تخار چنین چیز اتفاق افتاده بود. مردم از چنین مواردی واقعا شدت ناراحت هستند و از عملکرد گروه طالبان انتقاد میکنند. اما اون سوی خط گروه طالبان تلاشی خانه به خانه را به خاطر امنیت و مسئولیت شهروندان میدانه و فکر میکنه که شاید افرادی که مربوط به گروه داعش یا گروه های ضد حکومت فعلی باشه از این مرجع دستگیر بکنن، با این کار اونها را دستگیر بکنن و یا هم کسایی که حساسازی کردن صلاح دارن و یا موارد دیگری که میشه با اون بر پیکر نظام صدمه زد. به این دلیل میگن تلاشی خانه به خانه آغاز شده و به هیچ کس آسیب نمیرسه و بیشتر معتقد به این هستن که ما گروه ها یا افرادی را که خلاف نظام میخوان حساسازی بکنن بیشتر در صدد پیدا کردن و گرفتاری اونها هستن و همچنان در صدد از این هستن که صلاح و مهماتی که از حکومت پیش باقی مانده باشه اونها را به دست بیارن. باور گروه طالبان بیشتر بر همین است.
بله. آیا قرار هست که این تلاشی ها ادامه پیدا بکنه؟ شما اطلاعاتی در این زمینه دارین آقای خواری؟
گفتمش تلاشی خانه به خانه ادامه خواهد داشت، از مراکز شهرهای بزرگ به ولسوالی ها خواهد رفت و بالاخره به قریه ها و دهکده ها ایروان ادامه خواهد داشت تا اینکه همه جا صفر بشه و هیچ چیزی از چشم و دید گروه طالبان دور باقی نمانه. باور بیشتر بر همین است.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای خاوری، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، وقت شما خوش، خدا نگهدار.
گفتگویی بود با همکار خوب ما سمیه خاوری در شمال و شمال شرق افغانستان در ارتباط با تلاشی هایی که به هر حال شروع شده و مشکلاتی را ایجاد کرده و واکنش هایی را ایجاد کرده. در روزهای گذشتم در ارتباط صحبت کردیم با شما عزیزان شنونده. گزارش ها حاکی از آن است که آلمان در همکاری با انگلیس در پایان ماه جاری میلادی نشستی را درباره وضعیت بشری در افغانستان میزبانی می کند. توباس لینر وزیر خارجه آلمان با نشر توییت نوشته که در حال حاضر 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و اونا باید به کمک‌های خودشان ادامه بدن. وزیر خارجه آلمان افزوده که کشورش در همکاری با دولت انگلیس در 31 مارچ میزبان یک نشست ویژه سطح بالا در مورد وضعیت بشری در افغانستان خواهد. جاسپر ویک نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان هم گفته که اونا با برگزاری نشستی در جنوا در کنار مردم افغانستان خواهند ایستاد. او گفته که دسترسی افراد نیازمند به ویژه زنان و کودکان بدون محدودیت به کمک‌های بشردوستانه مهم است. این نشست در حالی برگزار میشه که پیش‌بینی شده تا ماه‌های آینده 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار بگیرند. در تماس با سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی افغان از وی پرسیدم که با توجه به اینکه نشست‌هایی از این قبیل قبلا هم برگزار شده و کمک‌هایی هم شده چقدر امیدواری وجود داره که این گونه نشست‌ها وضعیت افغانستان را از حالت فعلی خارج کنه و اوضاع را بهبود ببخشه.
گفت کمک‌های نشست‌های صورت می‌گیره برای اصلاح دررسی و بالاخره مدیریت یک بحران و اگر قرار باشه یک وزیر اختصاص بدن و نهادهای به اصلاح در جهت امدادرسانی و کمک به نیازمندان فعالیتی را انجام بدن طبیعی است که بر اون اقشار و گروهایی که آسیب پذیر هستند یک مساعدت صورت می‌گیره، مطلوب است، مفید است بر اونا و در حقیقت طبیعی است که در یک جامعه که مردم نیازمند باشن جامعه بشری بالاخره علاقه‌مند است که کمک کنه و در حال حاضرم افغانستان نیازمند به چنین کمک هاست و باید همین کمک ها تا جامعه بین‌المللی و نهادهای کمکستان برای نیازمندان صورت بگیرد. برای افراد نیازمند اگر از صورت نگیرد مواد اولیه و دارویی و مواد مورد نیاز اونا اهمیت دارد برای حیات و ادامه زندگی اونا، ولی چاره اصلی مثال حل معضل نیست، مثال تسکین است و یک مدیریت موقت است.
خب وضعیت کشورهای اروپایی و امریکایی ها را در ارتباط با شرایط بشردوستانه و کمک‌های بشردوستانه در طول 6-7 ماه گذشته در افغانستان چطور ارزیابی می‌کنید شما؟
خب آمریکا هم در حقیقت تصمیم گرفته رئیس جمهور آمریکا که در حدود 3 میلیارد دلار از ذخایر پولی افغانستان، ذخایر اصلی افغانستان صرفی در حقیقت مساعدت‌های بشردوستانه به افغانستان شود و از طرف دیگر هم در حقیقت انتقال از طریق اساسات خصوصی و همچنین دولتی افغانستان تایید کرد، ولی در عمل تاکنون امداد و کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان در مستحقا و نیازمندا تاکنون فراهم نشده است.
خب این صحبت های سیف الدین سیحون بود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، در مورد بحث مصادره اداره افغانستان که سیحون اشاره کردن بخشی از او به کمک های بشر دوستانه به افغانستان اختصاص داده شده و انتقاد هایی که به این مسئله وجود داره در برنامه های گذشته انعکاس به صورت مفصل صحبت کردیم. اما در رابطه با نشستی که قرار هست با همکاری آلمان و انگلیس در رابطه با وضعیت بشری افغانستان برگزار شود، در تماس با دکتر محمد صالح سلجوقی عضو پیشین پارلمان افغانستان از وی پرسیدیم که خب این نشست ها قبلا هم برگزار شده، قبل کمک هایی داده شده و کمک هایی هم شده، چقدر واقعا این کمک ها میتونه که به مردم افغانستان کمک بکنه، به اقتصاد افغانستان کمک بکنه و مردم را از این وضعیت خارج کنه؟
اولا که کمک های بشر دوستانه به مسابقه چکاندن یک قطره آب به گلوی مردم است که هر لحظه تشنگیشان و عطشان خرقراده بیشتر میشه. این گونه کمک ها نمیتواند چرخه اقتصادی افغانستان به حرکت در بیاره و باعث ایجاد کار در افغانستان بشه. این به حضور جامعه جهانی در افغانستان به عنوان کشورهایی که میخواهند بسترهای تعامل با امارت اسلامی تا زمانی که رشد سیاسی و مشروعیت اینها در سطح بین الملل واضح میشه حفظ بکنند. از جانب دیگر این گونه مجالس تا به حال برای افغانستان کمک های برای مردم افغانستان ارسال شده، اما این کمک ها نخواهد توانست وضعیت سقوط اقتصادی افغانستان بهبود ببخشد و برای مردم زمینه و بستر اشتغال ایجاد بکنه. جلساتی که دنیا ایجاد میکنه بدون شک به خاطر حضورشان در مسائل افغانستان و همچنین بسترسازی برای تحریک انگیزه های بین ملی در توجه به افغانستان است. انگلیس ها و آلمان ها و مانند از سایر های اروپایی هر لحظه چنین صحبت های را انجام داده اند، اما همه اینها سبب شده است که امارت اسلامی توقع آن افزایش پیدا بکنه، به خاطر اینکه آهسته آهسته زمینه شناسایی بین ملی امارت اسلامی میشه. اما کشورهای مختلف با استفاده از این شعارها میخواهند به گونه خوراکه های داخلی برای تأمین سیاست های خود پیدا بکنند. این کمک ها برای مردم افغانستان زیاد مفید نبوده، صرف به حدی که تانست در زمستان با آنها یک کمک قضایی آید. اما آنچه که در کل میشود صحبت کرد ایست که دنیا آهسته میخواهد بسترهای یک تعامل به گونه فراهم بکند که طالب ها بعضی ارادات ایشان برای ایجاد امت همه شمول، برای مراعات نمودن حقوق انسانی شهروندی یا حقوقی در افغانستان مراعات بکنند. این حالت است که فقط امارت اسلامی میتواند این کمک ها به گونه نگاه بکند و از بحران بزرگ انسانی، از انقلاب و خروج گرسنگان در افغانستان جلوگیری بکنه. همه به عنوان یک مسکن زمینه های فتنه در داخل که طالب ها با استفاده اینها بتانند عمر طولانی تر داشته باشند، برای هم مردم افغانستان ثابت آنها اعتماد آنها با کشورهای دیگر همچنان باقی بمانند. این همه اینها به گونه برای اعتماد سازی و ابراز اطمینان خاطر با مردم افغانستان در کنار شما خواهیم بود و ما در تبدیل سرنوشت سیاسی شما سریم خواهیم بود و یا ای که نقش آنها را به عنوان فعالان جامعه بین ملی در راستای کسب حقوق انسانی و بشری نشان داده. بله، اینها خوراکهای داخلی برای گذاران کشورهای مختلف دارد و آلمان و انگلیس هم میخواهد که خود را به عنوان مدیران بزرگ در عرصه فعالیت بین ملی خصوصا در افغانستان و منطقه همچنان حفظ بکنند.
تحلیلی بود از دکتر محمد صالح سلجوقی عضو پیشین پارلمان افغانستان. بانک جهانی از آزاد کردن یک بسته 1 میلیارد دلاری از پولهای منجمد شده افغانستان برای کمک با کاهش و بحران انسانی خبر داده. تأکید شده که این کمک در اختیار طالبان قرار نمیگیره و به سازمانهای امداد رسان داده خواهد شد. بانک جهانی اعلام کرده که طرح استفاده بیش از $1 میلیارد از صندوق امانی منجمد افغانستان کمک بزرگی به تلاش‌ها برای کاهش بدتر شدن بحران‌های انسانی و اقتصادی افغانستان خواهد کرد. بانک جهانی اعلام کرده که این پول به آژانس‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی اختصاص می‌یابد و خارج از دسترس حاکمان فعلی باقی می‌ماند. تخصیص مجدد از بودجه صندوق بازسازی افغانستان با دنبال $280 میلیون بودجه پرداخت شده در دسامبر گذشته انجام میشه که هدفش حمایت از واکنش بشردوستانه در ماه‌های بحرانی زمستان است. طبق این گزارش هدف وجوهی که در قالب کمک‌های بلاعوض ارائه میشه حمایت از ارائه خدمات اساسی، محافظت از مردم آسیب پذیر، کمک به حفظ سرمایه انسانی و خدمات کلیدی اقتصادی و اجتماعی و کاهش نیاز به کمک‌های بشردوستانه در آینده بوده. بانک جهانی گفته که به این دلیل که قادر نیست که به صورت مستقیم به رژیم فعلی پول بده، بودجه در نظر گرفته شده را به یونیسف کمک می‌کنه. پس از سقوط دولت پیشین، جمعیت افغانستان با کمبود مواد غذایی و فقر فزاینده مواجه بوده. بانک جهانی گفته که هدف از این کمک‌های جدید حفاظت از مردم آسیب پذیر در افغانستان است. بانک مرکزی افغانستان برای کاهش نوسانات ارزی $14 میلیون دیگر با بازار عرضه کرد. پس از قدرت گرفتن طالبان و تحریم این گروه از سوی غرب و بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان، بازار ارزی این کشور دچار نوسانات شدید شده و تورم نیز در افغانستان افزایش یافته. بانک مرکزی افغانستان چند روز پیش نیز $12 میلیون با بازار عرضه کرده بود. این در حالی است که با تحولات اخیر در افغانستان قیمت دلار در برابر پول ملی افغانستان نوسانات شدیدی داشته. برخی کارشناسان بلوکه شدن حدود $10 میلیارد از دارایی‌های افغانستان نزد بانک‌های غربی به ویژه آمریکایی را دلیل اصلی مشکلات مالی این کشور می‌دانند. از محمد انور پناهی، کارشناس اقتصادی افغان، پرسیدیم که طرح لیلام دلار از سوی بانک مرکزی چه تأثیراتی بر بازار افغانستان خواهد داشت و اینکه حکومت موقت طالبان برای کشاندن صرافی‌ها به همکاری برای کنترل قیمت ارزهای خارجی در بازار چه باید بکنه.
لیلام دلار که توسط بانک مرکزی افغانستان صورت گرفته میتونه در کوتاه مدت منجر به کاهش قیمت اسعار خارجی شود، به خصوص قیمت دلار را میتونه در کوتاه مدت کاهش بده، اما اثر بلند مدت چندانی این لیلام نداره. در صورت میتونه که این لیلام اسعار اثر بلند مدت بر قیمت دلار داشته باشه که این مداوم انجام شود و مردم هم انتظار را داشته باشه که این لیلام ادامه پیدا میکنه، اما اثری بر کاهش قیمت کالاها و اجناس مثل مواد سوختی، مثل مواد خوراکی نداره. به خاطر اینکه این لیلام ها موقتی هست و مردم هم اطمینان نداره که آیا این لیلام اسعار در بلند مدت همیشه انجام میشه یا نمیشه، و از سوی دیگر قیمت های کالاها و اجناس در صورت کاهش پیدا میکنه که مقدار زمان بگذره و این اطمینان هم وجود داشته باشه که این لیلام اسعار در بلند مدت انجام میشه. و اولی که قاچاق دلار همچنان کم بیش به سوی کشورهای خارجی در جریان هست که از کشور خارج میشه و از طرف دیگر ثبات سیاسی در کشور وجود نداره، وضعیت متزلزل هست. به همین جهت هم مردم تلاش میکنه اگر مقدار اندک پول افغانی داره ایرم تبدیل به دلار بکنه. این تقاضای دلار همچنان در کشور وجود داره به خاطر عدم پایداری سیاسی. صرافی ها به خاطر سود خودشان که شده همیشه حاضر در صحنه هست. من فکر میکنم که کار مشکل نیست این که صراف ها را در این معامله شریک بسازه و صرافی ها در قسمت همکاری بکنه، به خاطر که صرافی ها به دنبال کسب منفعت و سود خودشان هست و در این قضیه لیلام دلار اونا همکاری میکنه. اما یک کار را که باید بانک مرکزی انجام بده ای است که تلاش کنن که زمانی که این دلار لیلام شده را در حق در خدمت صرافه ها قرار میده و صرافه ها نتوانه با هم تبانی بکنه. در گذشته شاهد بودیم که صرافه های بزرگ با هم تبانی میکردن، مثلا یک در یک هفته سعی میکردن که دلار در بازار لیلام نکنن، ارزان نکنن و این کار منجر به افزایش قیمت دلار در بازار میشد و بانک مرکزی تلاش بکنه که هماهنگی ایجاد بکنه و یک نظارتی را داشته باشه بر کل صرافه های ولایات، خصوصا صرافه های بزرگ که نتونه با هم دیگه تبانی بکنه، به اصطلاح قول قرار بگذاره بر این که دلار را ارزان نکنه در بازارها و از سوی دیگر دلار را احتکار نکنه.
محمد انور پناهی بود، کارشناس اقتصادی افغان. کمیته مطالعات جمهوری خواهان آمریکا گفت تصمیم بایدن برای خروج از افغانستان دشمنان آمریکا را جسورتر و آمریکا را ضعیفتر کرده. جیم بانکس رئیس کمیته مطالعات جمهوری خواهان در یادداشتی کارنامه یک ساله اول ریاست جمهوری جو بایدن را مجموعی از شکست ها خوانده و تاکید کرده که شکست قصر سفید در بحث افغانستان، روسیه و سیاست انرژی فاجعه جهانی را در پی داشته. در این یادداشت تأکید شده که بحران اوکراین را باید در چارچوب ناکامی های سال گذشته بایدن به ویژه در رابطه با تورم، جنگ او با انرژی داخلی و افتضاح افغانستان دید. یادداشت می افزاید بایدن به توصیه ها گوش نکرد. او مدام آمریکا را ضعیفتر می کرد و در مقابل دشمنان ما را جسورتر می نمود. کمیته مطالعات جمهوری خواهان ادامه داد افتضاح بایدن در افغانستان آمریکا را خجالت زده و پوتین و دشمنان ما را جسور کرد. پاسخ ضعیف بایدن به حمله پوتین با موضع ضعیف این دولت در قبال ایران و چین و شکست در افغانستان مطابقت دارد. کمیته مطالعات جمهوری خواهان بزرگترین گروه محافظه‌کاران مجلس نمایندگان آمریکاست و یادداشت‌هایش اغلب بازتاب دهنده موضع جمهوری خواهان و سیاست واحد اونا درباره موضوعات مختلف است. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد، خسته نباشید میگیم به همکاران من در برنامه انعکاس که به طور زنده با مدت 35 دقیقه در خدمت شما بودن. به زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. با برنامه این هفته در مکتب روح الله در خدمتتان هستیم. در این برنامه با تبیین اصول عدالت و امنیت قضایی در دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه می‌پردازیم. با ما همراه باشید. همراهان ارجمند در برنامه گذشته درباره جایگاه قضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی با شما صحبت کردیم و گفتیم که ایشان اهمیت بسیار زیادی برای قضاوت قائل هستند و معتقدند قضاوت یکی از شؤون فقیه جامعه و شرایط در زمان غیبت است و در حکومت اسلامی در کنار منصب افتا و ولایت قضاوت جایگاه رفیعی دارد. همچنین گفتیم با دلیل اینکه فلسفه تشکیل حکومت اسلامی برقراری قسط و عدل است، مناسب قضا و قضاوت بر سرنوشت جمهوری اسلامی تأثیر بسیار زیادی دارد و به همین دلیل مؤکداً به استقلال قوه قضاییه و اهتمام قضات بر رعایت احکام شرعی و چارچوب‌های مرتبط با آن سفارش می‌کردند. توضیح دادیم که تساوی در برابر قانون یکی از اصول مهم مورد نظر امام خمینی در مسئله قضا و قضاوت است. عدالت قضایی به این معناست که در جامعه وضع به گونه‌ای باشد که کسانی که برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند به حق خود برسند. به عبارت دیگر، وضع دستگاه قضایی نباید به گونه‌ای باشد که افراد به دلیل اینکه احتمال بدهند از طریق دستگاه قضایی نمی‌توانند به حق خود برسند، طرح دعوا و پیگیری حق خود نکنند. زمانی که فردی برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی مراجعه کرد، تشکیلات و قضات دادگستری و تمام نیروهای انسانی اداری این امکان را فراهم آورند که فرد بتواند احقاق حق کند. امام خمینی با تاکید بر ضرورت رعایت مسائل شرعی در دادگاه ها همواره بر رعایت چارچوب های مرتبط با عدالت قضایی، فقدان تبعیض و هرج و مرج سفارش می کردند. به طور مثال ایشان در واکنش به اقدام برخی افراد مرتبط با دستگاه‌های قضایی که به راحتی دیگران را به فحشا متهم می‌کردند با نگاه و بیانی انتقادی می‌فرمایند: این طور امور را سرسری نگیرید، باید روی موازین شرعی عمل کنید، نه اینکه حالا چون انقلاب است ما هر کس را دلمان خواست حد بزنیم و هر کسی را که دلمان خواست شلاق بزنیم و هر کسی را که دلمان خواست حبس کنیم و هر کسی را که دلمان خواست اعدام کنیم. مسئله اعراض و آبروی مسلمین است که باید حفظ بشود. یکی از وجوه عدالت قضایی در اندیشه امام خمینی رعایت حقوق مردم، شهروندان و حتی متهمان و مجرمان و نیز پرهیز از تندروی و تضییع حق دیگران است. به طور مثال در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی که همچون سایر انقلابهای دنیا تعقیب و مجازات وابستگان رژیم گذشته در دستور کار انقلابیون قرار گرفت و زمینه برخی تندروی ها و تضییع حقوق شهروندان به ویژه کسانی که با رژیم گذشته همکاری می‌کردند فراهم شد، برخی از قضاتی که از طرف امام به عنوان قاضی شرع منصوب شده و وظیفه محاکمه و بررسی اموال و دارایی‌های عناصر رژیم سابق را بر عهده داشتند، با صدور حکم اعدام یا مجازات‌های سنگین و نیز مصادره بخش زیادی از اموال، برخی شدت عمل‌ها در حق وابستگان رژیم پیشین به وجود آمد. اما رهبر انقلاب با درایت در قبال این تندروی ها واکنش نشان داد و مانع شکل گیری و ادامه روندی شد که با موازین عادلانه اسلامی مغایرت داشت. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره می فرمایند: دادگاه ها باید به تمام معنا اسلامی باشند و توجه شود به این که خدای نخواسته یک بیگناهی گرفتار نباشد. قضیه مصادره اموال همه مسئله است که به نظر من غیر از استثناهایی که معلوم است همه اموالش از دزدی و سرقت بوده و از خیانت و چپاول و امثال و ذلک بوده، و الا اگر کسی فرض کنید سواکی بوده یا فرض کنید کسی وکیل مجلس بوده، محتمل است که خودش مال داشته باشد، این را نباید مصادره کرد، زیرا اینها زن و بچه دارند، اینها زندگی دارند. یکی دیگر از وجوه عدالت و امنیت قضایی از دیدگاه امام احترام به حوزه خصوصی افراد است. در اندیشه امام خمینی حتی ولی فقیه هم حق مداخله در حوزه خصوصی افراد را ندارد و در صورتی که دل بخواهانه و از روی هوا و هوس در زندگی خصوصی مردم مداخله کند از ولایت ساقط می شود. گرچه ممکن است این حقوق هنگامی که با امر مهمتری یعنی حوزه عمومی تداخل پیدا کند حقوق جمعی اولویت یابد، اما اصل بر عدم مداخله دولت در حوزه خصوصی است. به عنوان مثال ایشان پس از اطلاع از این که برخی از افراد و نهادها بر اساس احساسات انقلابی خود دست به اقداماتی زدند که حقوق برخی شهروندان تضییع شده است، با قاطعیت تمام برای پایان دادن به تفسیرهای خاص از حدود و ثغور موازین اسلامی در باب اجرای احکام اسلامی فرمان 8 ماده‌ای را در ماه قوس سال 1361 صادر کردند که مبنای اصلی آن رعایت حقوق شهروندی است، هرچند از این اصطلاح در آن فرمان استفاده نشده است. بر اساس این فرمان امام به تمامی نیروهای انقلابی تاکید کردند احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی جایز نیست. تصرف در اموال منقول و غیر منقول و ورود به منزل، مغازه یا محل کار افراد برای کشف جرم بدون حکم شرعی جایز نیست. شنود تلفن‌های مردم جایز نیست. تجسس بجز در مواردی که برای کشف توطئه‌ای که علیه نظام انجام می‌شود جایز نیست. اینها از جمله مواردی بود که در فرمان 8 ماده‌ای مورد تاکید امام قرار گرفت تا عدالت و امنیت قضایی و حقوق شهروندان در موج انقلابی مورد غفلت و تعرض قرار نگیرد. برای تحقق این فرمان مهم ستادی در ایران تشکیل شد تا زمینه تحقق آن را فراهم و از موارد تخلف جلوگیری کند. ایشان همچنین یک ماه بعد یعنی در ماه جدی سال 1361 در فرمان جدید هیئت‌های گزینش در سراسر کشور را منحل کردند، زیرا بر اساس اطلاعات رسیده به امام و نیز مطالعه جزوات و کتب تدوین شده توسط این هیئت‌ها عملکرد این هیئت‌ها حیطه و حریم خصوصی افراد جامعه را در می‌نوردید و امنیت شهروندان را مخدوش می‌کرد. امام در طول حیات خود مدام پیگیر کم و کیف اجرای این فرامین بود و با زیر نظر داشتن امور مرتبط با این دو فرمان در مواقع ضروری تذکرهای لازم را به مسئولین مربوطه گوشزد می کرد. امام خمینی رحمت الله علیه به قوه قضاییه و دیگر ارگانهای اجرایی دستورات صریح و قاطعی برای اسلامی شدن قوانین و عملکردها صادر کردند که در بسیاری از آنها درباره ضرورت عدم مداخله در حوزه خصوصی و حفظ و حراست امنیت شهروندان و آزادیهای شخصی و فردی آنها و ویژه امنیت و عدالت قضایی تاکید شده است. در یکی از این نامه‌ها حضرت امام به تمام ارگان‌های دولتی دستور می‌دهند که امنیت در حوزه خصوصی افراد را به دلیل ضرورت اسلامی شدن تمام ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین شدن احکام الهی در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم سابق رعایت کنند. یکی دیگر از محورهای عدالت قضایی مورد نظر امام خمینی رعایت حقوق زندانیان و برخورد مناسب و شایسته با زندانیان توسط مقامات قضایی است ایشان در این زمینه به همه مقامات و متولیان امر زندانها تاکید می‌کنند که ضمن رعایت حقوق زندانیان با ایشان رفتاری انسانی و اسلامی داشته باشند و با رعایت رفاه حال زندانیان و با پرهیز از خشونت و شکنجه زندان را به محل تربیت اسلامی زندانیان تبدیل نمایند. ایشان بر این عقیده بودند که زندانها می بایست به یک مدرسه برای آموزش و تربیت اخلاقی زندانیان تبدیل شود تا مجرمین و گناهکاران نیز شیرینی عدالت اسلامی را بچشند و به اسلام گرایش پیدا کنند. ایشان فرمودند به تمامی اعضای کمیته ها و زندانبان ها حکم می کنم که با زندانیان هر که باشد با انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از آزار و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خودداری کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامی این امور ممنوع و محکوم است. از اموری که هرچی بیشتر باید به آن توجه شود رفاه حال زندانیان است. چه گروه هایی که بر ضد جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نموده و مردم بیگناه کوچه و بازار را به خاک و خون کشیدند و چه کسانی که با فروش و توزیع مواد مخدر فرزندان کشور را به فساد کشاندند و چه سایر گناهکاران، اینان اکنون اسیران شما هستند. با اسرای خود رؤوف و مهربان باشید و برادرانه رفتار کنید. یکی دیگر از مصادیق عدالت قضایی در اندیشه امام خمینی پذیرش امکان تجدید نظر در حکم قاضی و حاکم شرع است. این تجدید نظر در تحقق عدالت قضایی و جلوگیری از تضییع حق ذی حق تأثیر بسزایی دارد. به ویژه این موضوع زمانی اهمیت مضاعفی پیدا می کند که یک طرف قضیه دولت و دستگاه هایی باشند که از قدرت و نفوذی به مراتب بیشتر از شهروندان برخوردارند و با موانع و مشکلات کمتری می توانند نظر خود را پیش ببرند. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت برنامه این هفته در مکتب روح الله در همین جا به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعد در مورد بازتاب اندیشه های امام خمینی در باب قضاوت به ویژه عدالت و امنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شما صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
اگرچه کوه کندن پیش داریم، دلی از جنس آب و شیشه داریم. اگرچه کوه کندن پیش داریم، دلی از جنس آب و شیشه داریم. ببین میراث ما از خسروان چی.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دریم. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید مبعث با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند. به مناسبت مبعث حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 741 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که در اداره کل عفو و بخشودگی قوه قضاییه واجد شرایط لازم تشخیص داده شدند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفت. زمین لرزه نسبتاً شدید ساعت 13:28 امروز کابل و اطراف آن را لرزاند. به گزارش خبرنگار ما این زلزله که 5.2 ریشتر قدرت داشته در شهر جلال آباد هم احساس شده است. کانون این زمین لرزه 37 کیلومتری بازارک اعلام شده است. از تلفات احتمالی آن هنوز گزارشی دریافت نشده است. این زلزله در ازبکستان، پاکستان و تاجیکستان هم احساس شد. طالبان میگویند پاکستان 50,000 تن گندم را به مردم افغانستان کمک نموده است. جزئیات بیشتر در گزارش آصف خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
طالبان میگوید پاکستان 50,000 تن گندم را به مردم افغانستان کمک نموده است. این در حالی است که 3 روز قبل نخستین محموله 50,000 تن گندم کمک شده کشور هندوستان نیز وارد افغانستان شده بود. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان و سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که با ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان، کشور دوست و برادر پاکستان وعده کمک 50,000 تن گندم را به مردم افغانستان داد که نخستین محموله آن روز گذشته در شهرک تورخم به مسئولان امارت اسلامی تحویل داده شد. از سوی دیگر محمد صادق نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان برای افغانستان نیز در صفحه تویترش نوشته است که پاکستان نخستین محموله گندم کمکی به مردم افغانستان را که مقدار 3600 تن بود و در 28 لاری جابجا شده بود در شهرک تورخم، در حالی که منصور احمد خان سفیر افغانستان در کابل نیز حضور داشت، به مسئولان حکومت موقت طالبان تسلیم نمود. از سوی دیگر دفتر سخنگوی والی ننگرهار با ارسال اعلامیه به رسانه‌ها گفته است که نخستین محموله گندم کمک شده کشور پاکستان در شهرک تورخم به معین وزارت زراعت مالداری و آبیاری حکومت موقت طالبان تسلیم داده شد. 3 روز قبل نخستین محموله گندم کمک شده کشور هندوستان بعد از 3 ماه تاخیر از طریق پاکستان وارد افغانستان شده بود و قرار است به زودی گندم باقی مانده کشور هندوستان نیز به زودی به افغانستان تحویل داده شود. پاکستان در حالی 50,000 تن گندم را به مردم افغانستان کمک میکند که رسانه های پاکستانی از قول نخست وزیر آن کشور گفته است که پاکستان قرارداد خریداری 2 میلیون تن گندم از کشور روسیه را در سفر نخست وزیر آن کشور به مسکو امضا نموده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کرد پذیرش اجتماعی مردم باعث شده تا دانش آموزان پناهنده در کنار دانش آموزان ایرانی با عدالت آموزشی یکسان تحصیل کنند. اینا گلدکوا، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، امروز در مراسم افتتاح دومین مکتب اطفای شهر اقبالیه از مربوطات شهر قزوین گفت کمیشنری سازمان ملل حمایت خود را همچنان از آموزش و پرورش ایران ادامه خواهد داد تا همه کودکان در شرایط تحصیل یکسان رشد و تربیت شوند. گلدکوا افسود که در ایران خدمات بسیار مثبت و مهمی به جامعه پناهنده اعطا شده که از نودوستی و سخاوتمندی ایرانیان نشأت گرفته و در بحث واکسیناسیون کرونا و ارائه خدمات کارهای خیرخواهانه صورت گرفته است. در ادامه این مکتب 12 کلاسه در زمینی به مساحت 2000 متر مربع با بیش از 10 میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید. 700 دانش آموز دختر در این مکتب مشغول تحصیل می شوند. اعتبار ساخت این واحد آموزشی از محل مشارکت کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، مقام ولایت قزوین و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مکاتب قزوین تامین شده است. ولایت قزوین دارای 2400 واحد آموزشی در 14 منطقه آموزش و پرورش استان است. شهر اقبالیه از مربوطات شهر قزوین در 10 کیلومتری مرکز ولایت واقع شده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از حضور بیش از 4 میلیون پناهنده در ایران خبر داد. پیر حسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر ایران، در اجلاس اقدامات بشردوستانه رهبران منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا گفت همکنون بیش از 4 میلیون پناهنده در ایران زندگی میکنند که برنامه‌های توسعه‌ای و رفاهی جمعیت هلال احمر موجب فراهم شدن برخی فرصت‌های برابر همچون امکان تحصیل برای آنان شده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران افسود خدمات مختلف به اتباع خارجی در ایران با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود ارائه می‌شود. کلیوند همچنین گفت سازمان‌های بشردوستانه از جمله جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر به دلیل برخورداری از تجارب سال‌های طولانی در کمک رسانی بشردوستانه و جامعه محور می‌توانند شرکای کارآمد و قابل اعتمادی برای مسئولان دولتی و مقامات عمومی در حمایت از افراد آسیب پذیر و آسیب دیده همچون آوارگان، پناهندگان و مهاجران باشند. دولت موقت طالبان در افغانستان پیشنهاد جامعه جهانی را برای مشارکت افرادی برای تشکیل دولت فراگیر در این کشور رد کرد. گروه طالبان که از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته، وعده تشکیل دولت فراگیر را در افغانستان داده اما هنوز محقق نشده است. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معدن و پترولیوم دولت موقت طالبان، امروز گفت که جامعه جهانی برای تشکیل آنچه دولت فراگیر در افغانستان می‌خواند یک فهرست 15 نفره از چند رهبر خائن که این کشور را ترک کردند ارائه کرده است. سرپرست وزارت معدن و پترولیوم دولت موقت طالبان ضمن تاکید بر مخالفت طالبان با سهم شدن این 15 نفر در قدرت گفت این افراد هیچ کدام نمی‌توانند وارد حکومت شوند. این مقام طالبان اگرچه جزئیات بیشتری درباره این فهرست 15 نفره ارائه نکرد، اما پیش از این به تلویزیون ملی افغانستان گفته بود که این اسامی شامل برخی مقامات دولت سابق این کشور از جمله محمد محقق، عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم هستند. جمعی از ایرانیان مقیم اوکراین با پرواز اختصاصی به کشور بازگشتند. حدود 100 نفر از دانشجویان و هموطنان ساکن اوکراین از طریق پولند و با پرواز اختصاصی شرکت هوانوردی جمهوری اسلامی ایران امروز وارد میدان هوایی امام خمینی شدند. این مسافران در بدو ورود مورد استقبال محمد محمدی، بخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هوانوردی کشوری و مسئولان میدان هوایی امام خمینی قرار گرفتند. در روزهای اخیر وزارت امور خارجه ایران و سفارتخانه های ایران در کشورهای اروپایی تلاش گسترده ای را برای بازگشت ایرانیان مقیم اوکراین به کشور انجام دادند. اقدامات تحریک‌آمیز غربی‌ها و دولت آمریکا در اوکراین به جنگ و درگیری در این کشور منجر شده است. بسیاری از کشورها با بالا گرفتن تنش‌ها و جنگ در اوکراین از اتباع خود خواستند خاک این کشور را هر چه سریع‌تر ترک کنند. و سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت خطر درگیری مستقیم بین مسکو و ناتو وجود دارد، اما روسیه در پی حل مشکلات به شیوه‌های دیپلماتیک است. با گزارش شبکه خبری الجزیره، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز با اشاره به دخالت ناتو در بحران اوکراین گفت واکنش ناتو مبنی بر این که ائتلاف به طور نظامی در اوضاع اوکراین مداخله نخواهد کرد نشان می‌دهد که آنها هنوز عقل سلیم دارند. با پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما از آن نیز فراهم آمده باشد.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
آدمی که واقعا بدونی که از پس امروز فردایی هست که اونجا حسابی داره، کتابی داره، خب پاک زندگی میکنه، پاک زندگی میکنه. احتیاج نداره به یه پاسبان بالا سر، احتیاج نداره به یه نگهبان بالا سر، خودش این اعتقادش نگهبانشه که آدم سالم زندگی بکنه، پاک زندگی بکنه، ظلم نکنه یا حداقل کمتر ظلم بکنه. یه بازدارنده داره دیگه، یه بازدارنده داره که حداقل کمتر ظلم بکنه. پیغمبر اکرم فرمود اکثر و ذکر الموت، زیاد یاد مرگ بکنید، فانه یمحص الذنوب، آلودگی‌ها رو پاک بکنه. ببینید به همین صورت طبیعیه، چون من میدونم اون طرف با اعمال من. خب پس کمتر آدم اینجا گناه میکنه یا نمیکنه؟ تا جایی که میتونه. مولا نصرالدین شب رفته بود قبرستان، بعد همینجوری که تو قبر داشت میگشتید یه قبر خالی هستش که حالا حواس کرد بره تو اون قبر بگیره بخوابه. رفت تو این قبر خوابید. حالا قبرستون ها معمولا بیرون ده بوده دیگه، تو گذشته اون نزدیک دشت تصویره به ده بود. یه جمعی سوار اسب و قاطرون داشتن میمونن به سمت ده، از قبرستان باید عبور میکردن دیگه. این مولا سر و صدا شنید، خیال کرد ملائکه نکر و منکر اومدن، خودشم تو قبر خوابیده بود دیگه، خیال کرد ملائکه اومدن دست باشی شد نکنه ما رو اشتباه گرفته باشه، ما نمردیم. یه مرتبه بلند شد اسب و قاطرام، خب یه مرتبه تو تاریکی یکی از زمین سبز بشه رم کردن، ریختن به هم دیگه. اونایی که سوار بودن بعضیا افتادن، یه بلبشوی شد، اومدن پایین یه فصل کتک مفصل به ملا زدن. این بیچارم با لباس پاره و به هر حال چیز فرار کرد رفت خونه. رفت خونه خانومش دید که این با این وضعیت اومده، گفت باز چه آتیش سوزندی، هر دفعه میه با یه وضعیتی میه. گفت هیچی، رفته بودم قبرستون، به هر حال یه مقداری شلوغ بلوغ شد اونجا. خانومش خندید که خب شب اول قبل چی گذشت اونجا؟ شب اول قبل چه جوری بود؟ گفت فقط این مقدار خانوم فهمیدم که اگر تو قاطر کسی رو رحم ندی باهات کار ندارم. واقعا همین جوره، اگر آدم قاطر کسی رو رحم نده، ظلم نکنه، که با آدم کار ندارن که، اون برگ کاری ندارن که. بهترین چیز که بی نظیر و بی بدیل هست، جانشین نداره، تو بحث به هر حال مراقبت از خود، همین یاد مرگ. هر از گاهی آدم قبرستون بره، وقتای شلوغ پلوغ هم نرید. البته میخواید برید برای ثوابش برید، مثلا شب جمعه و اینا که برای ثوابش، نه اون خیلی خوب، اونو نمیخوام بگم، نه، اما برای که آدم خودش استفاده بکنه. چون گاهی بخواد شلوغ پلوغ گست که نمیتونه بره بیشینه، خیلی فکر و اینجور چیزا که نمیتونه بکنه، چون یه فاتحه بخونه بیاد بیرون. اما یه موقعی که خلوت‌تر هست آدم میتونه بره بیشینه، گاهی موقع بره غسل دادن رو ببینه، گاهی موقع ها دفن کردن رو ببینه، یعنی تو قبر گذاشتن رو ببینه. شاید بشه گفت تمام خوبان و اولیاء خدا و بزرگان ما به شاگردانشون به عنوان یه دستورالعمل رفتن به قبرستان جزء دستورالعمل های ضروری که هیچ جانشین هم نداره، هیچ جانشین نداره، این رو تجویز میکرد.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هجر ما را نیست پایان الهیاست، درد ما را درد ما را نیست درمان الهیاست، هجر ما را نیست پایان الهیاست، هجر ما را نیست پایان الهیاست. جان کنن جان کنن الغیاث 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 از جور خوبان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، الغیاث از جور خوبان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، درد ما را نیست درمان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث. روز و شب خشتن بخشتن همچو آفس همچو آفس، روز و شب بخشتن همچو آفس، روز و شب خشتن بخشتن همچو آفس، روز و شب بخشتن بخشتن، کشتم سوزان و گریان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، کشتم سوزان و گریان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، درد ما را نیست درمان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، درد ما را نیست درمان.